کاریکاتوری که اروپایی ها از اسلام کشیدن کاریکاتوری است که باید برای خودشون کشیده بشه. برعکس، متاسفانه رسانه های ما ضعیفن که میگن اینا میدونید مسئله شون چیه؟ مسئله شون یه متر روسریه، یه تار موه که بیرون نیاد و اصلا سطح دین رو تنزل دادن. من میخوام اینجا به ضرس قاطع عرض بکنم اتفاقا قصه برعکسه. حساسیت ما در ارتباط با حجاب کمتر از حساسیتی است که غربی ها نسبت به حجاب دارن. اونا چرا خلاف قانون ازشون رفتار میکنن؟ اونا چرا اینقدر سخت گیری میکنن نسبت به حجاب؟ بذارن روال طبیعی شو طی بکنه. اونا چرا اینقدر تمسخر میکنن؟ اونا چرا اینقدر اصرار دارن فیلم بسازن علیهش؟ اونا چرا کاریکاتور میکشن؟ این سوالی است که من از غرب دارم. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده فکر میکنم که وضع موجود برای حجاب در جامعه وضع بسیار مطلوبی است. وضعی است که شاید یک نفر انسان بسیار هوشمند میخواست 30 سال پیش پیشبینی بکنه که ما امروز به این نقطه‌ای که الان رسیدیم میتونستیم برسیم یا نه، پیشبینیش بسیار دشوار بود. و الان هر کسی این وضع رو با یک ترازوی دقیق میخواد محاسبه بکنه، با یک مثبت نگری احساس پیروزی خواهد کرد برای رشد فرهنگ حجاب در جامعه. به چه دلیل؟ دلایلش رو عرض خواهم کرد. با توجه به اون شرایط منفی که تو جامعه نسبت به حجاب پدید اومده، این وضع ما الان خیلی خوبه. الان شماها که اینجا نشستید در ارتباط با حجاب میخواید مطالعه کنید، بررسی کنید، کار کنید، یا خودتون حتی محجبه هستید، اینا قیمتشون خیلی بالاست. من نه اینکه بخوام نیمه پر لیوان رو نگاه بکنم فقط و نیمه خالی رو محاسبه نکنم، مقدار این نیمه پر معجزه آسا پر شده. اینجوری نیست که بخوام مقایسه کنم بگم نیمه پر بیشتر از نیمه خالی هست، یا نیمه خالی ضرر چندانی نداره، یا بخوام بگم که نیمه خالی هر چقدر هست اثرش کمتره. خیلی از این حرف ها رو نمیزنم، میخوام اینو عرض بکنم نیمه پر لیوان الان امروز خیلی قیمتیه. شاید کسی به شما خبر نداده باشه که بعد از پیروزی انقلاب با اینکه موج گرایش به حجاب در جامعه ایجاد شده بود، اما یه عده‌ای به صورت جدی مخالفت با حجاب داشتن. گروه‌هایی که بعداً تبدیل شدن به گروه‌های تروریستی که از علامت‌هاشون همین بی‌حجابی بود. من یادم هست بعد از پیروزی انقلاب تو کوه‌های شمال تهران که می‌رفتیم، که دیگه حضور جوان‌ها و کوهنوردها و چریک‌ها و اینا تو اون کوه‌ها خیلی موضوعیت داشت، هر انقلابی باید می‌رفت تو کوه و جای خودش رو تو کوه پیدا می‌کرد. اونجا خب ما اکثراً می‌دیدیم خانم‌ها غیر محجبه هستن و حتی به ذهنمون هم نمی‌رسید که میشه روزی بعد از انقلاب جامعه رو به حجاب بیاره. بعد از مدتی حجاب اجباری شد به واسطه برخی از قوانین. وقت تازه وقتی حجاب اجباری شد، تظاهرات تو تهران چند تا راه افتاد علیه حجاب و اجباری کردن حجاب. مثلا راحت داد می‌زدن، فریاد می‌زدن. یکی از نوادر تظاهرات‌های ضد انقلاب در ایران تظاهرات علیه حجاب بود در تهران. ما کمتر تظاهرات اینجوری داشتیم. که حالا الان کسانی که به صورت سیاسی بهره برداری میکنن از گرایش برخی از جوانها نسبت به حجاب، بعضیاشون اون زمان چه تندروی های فوق العاده ای داشتن. لذا اینجور نبوده که جامعه ما یه جامعه ای باشه که از اول همه در بس گرایش به حجاب داشتن، حالا وضع خراب شده. در دوران دفاع مقدس هم در اوج آمدن شهدا که خیلی تحت تاثیر قرار میدادن جو رو، شما باز میبینید که عدم گرایش به حجاب تو جامعه به شدت وجود داره. خب من بچه تهران هستم، سالهای مختلف رو وقتی با هم دیگه مقایسه میکنم، هیچ از این وضع موجود تعجب نمیکنم، فقط ناراحت هم حتی نمیشم. چیزی بدتر از گذشته نشده. چیزی که من رو تو این وسط خوشحال میکنه، اگر بدتر شده بود وضع ناراحت میشدم. اما چیزی که منو خوشحال میکنه تو این وسط این هستش که با توجه به اون فضای منفی که نسبت به حجاب هست، این تعداد خانم محجبه با این مقدار پشتوانه معرفتی و با این اعتقاد راسخ، این خیلی چیز عجیبیه. ما این نداشتیم قبلا. اگر قبلا هم به این تعداد محجبه داشتیم، این عقبه فکری و اعتقادی راسخ پشترش نبوده. این مقاومت سنگین در مقابل تهاجم های فرهنگی همراهش نبوده. هنری نمی کرد اگر کسی زمانی محجبه بود در بین غیر محجبه ها. حالا جوسازی ها و فعالیت ها علیه حجاب خیلی بیشتر هست. جالبه من همینجا برای شما بگم. ببینید حجاب اهمیت داره. بی حجابی هم اهمیت داره. ولی بی حجابی اهمیتش بیشتره یا حجاب؟ اهمیت ها. ببینید بی حجابی یه ضررهایی داره، حجاب یه فایده هایی داره. حکمش هم که برای همه ما معلومه. حالا به قول شهید مطهری حجاب نگیم، پوشش بگیم بهتر از حجابه، ولی دیگه مصطلح شده به نام حجاب. شما بفرمایید که بی حجابی ضررهایی داره، حجاب یه منفعت هایی داره. اهمیت این ضررها بیشتره یا اهمیت این منفعت ها؟ بنده فکر میکنم اهمیت ضرر بی حجابی کمتر از اهمیت فایده حجابه. این یعنی چی؟ حالا دوستان دقت بکنن معنای این حرف چیه؟ اصلا این دوتا چه مقایسه بی ربطیه؟ حالا که چی مثلا این دوتا رو با هم مقایسه کرده؟ اگه ضرر داره خب بس اون ورش فایده داره دیگه، اگه فایده داره اون ورش ضرر داره دیگه. خب من نه، معتقدم که اونقدری که بیهجابی امروز علیه دین میتونه اقدام بکنه، علیه حق و حقیقت، علیه کیان انقلاب، علیه نظام جمهوری اسلامی، علیه ترویج دین و معنویت در عالم، توسعه و رشد و تعمیق معنویت در عالم، بیهجابی اونقدری که علیه اینا میتونه کار بکنه خیلی کمتره اثرش از اثر یه مقدار حجاب در ریشه کن کردن بنیاد کفر و فساد و استکبار و ابتذال در عالم. قدرت حجاب در آباد کردن دلهای عالم خیلی بالاتر از قدرت بیهجابی در از بین بردن آبادانی معنوی. چون ما به پایان دوره بیهجابی رسیدیم. این حرف ما الان داریم میزنیم چون تاریخ بیهجابی دورش گذشته. فرهنگ برهنگی چیز تازه ای نیست. اگر اون وقتی که داشت تازه رشد میکرد این فرهنگ در غرب، ما رسیده بودیم میگفتیم آه خطر بزرگه. ولی الان نه. الان مثلا هر کی بیهجاب بشه چه اتفاقی افتاده؟ هیچ اتفاق تازه ای نیفتاده. یه قطره به دریای فرهنگ برهنگی که تو عالم حاکم هست اضافه شده. و این یه قطره تو اون یه اقیانوس اصلا هیچ عددی نیست، هیچ اثری انگار نداره. ولی وقتی کسی محجبه میشه اثرش رو تو عالم شما میتونید احساس بکنید. لذا یه خانم، یک گروه از خانم‌ها تو دانشگاه با حجاب محکم، معتقدانه، مقتدرانه خودشون در دانشگاه میتونن، در همین کشور خودمون تو طیف بین‌المللیش هم همینطوره، اثری بگذارن که هزار تا بیهجاب نمیتونن اون اثر رو به نفع بیدینی بگذارن. جالبه. الان شما داستان این خانم محجبه‌ای که در آلمان به شهادت رسید در دادگاه رو حتما شنیدید همتون. خب چه خبری تولید میکنه در عالم؟ حجاب این خبر رو داره تولید میکنه، بیهجابی خبر تولید نمیکنه. وقتی که اون خبرنگار آلمانی یا فرانسوی بوده میره با یه خانم افغانی تو افغانستان مصاحبه میکنه، میگه طالبان که رفتن چرا شما دست از حجابتون بر نمیدارید؟ مگه اجباری نبوده به حجاب برای شما؟ خب اونم تازه حجاب طالبانی که مورد تایید اسلام به نظر ما نیست. شما چرا بر نمیدارید؟ اون گفته بوده که من خودم علاقه دارم، من اصلا روحم نمیتونه جدا بشه از حجاب. آمریکا هم بیاد خودش هم به زور ما رو بخواد بی حجاب بکنه، ما مقاومت میکنیم و کشته میشیم تو این راه. طالبان هم قبول ندارم ولی حجابو دارم. خبرنگار برمیگرده اینجوری گزارش رو مخابره میکنه که تا وقتی که اینجور خانوما وجود دارن با هیچ کار فرهنگی فرهنگ غرب نمیتونه دین رو از این زنها بگیره. این کافی یه دونه زن این حرفو بزنه، کافی بخشی از زنان افغانستانی این حرفو بزنن، کما اینکه همین الان هم به شدت دارن مقاومت میکنن خانومهای افغانی و به سهولت مقاومت میکنن. جالب هم اینه، بله خیلی از جووناشون رفتن جزء فرهنگ غرب شدن، دو تا تاثیر فیلم ها و کارهای وحشتناکی که غربی ها دارن اونجا انجام میدن قرار گرفتن، ولی هیچ کس نگفته که افغانستان تسخیر شده. نماد مهمش حجابه، در عراق دارن چی کار میکنن، ولی به هیچ وجه موفقیت آمیز نبوده فعالیت هاشون. حجاب قدرتش خیلی بالاست، حجاب مثل اسلحه تانک میمونه در مقابل بیهجابی که کلته. بله خب کلت هم میتونه یه دونه آدم رو بکشه، یه دونه خانواده رو از بین ببره، آمار طلاق رو ببره بالا، یک بالاخره آثاری داره. اینو من برای چی گفتم؟ برای این گفتم که یه وقت کسی فکر نکنه ما مذهبی ها، ما آخوندا، ما انقلابی ها میگیم وای خطر بی‌حجابی داره ما رو تهدید میکنه، میخواد ما رو نابود بکنه، آقا ما هر کاری کردیم مردم رو تربیت کنیم نشد، مثل این که این بی‌حجابی آخ زدن ما رو. نه اصلا این خبرا نیست، ما داریم میزنیم. حالا آلمان شما ببینید در آمارهایی که شما در 3-4 سال آینده خواهید دید میزان مسلمان ها تو اروپا با همین قتل چقدر افزایش پیدا میکنه. اون چیزی که ما الان نگرانش هستیم اینه که از جهان عقب نمونیم. یک، از ترکیه و لبنان و خیلی از کشورهای اسلامی عقب نمونیم، از انقلابیون جهان، از محجبه های اروپا عقب نمونیم. منطقی نیست عقب بمونیم، زشته. دومین مسئلهش اینه که حجابمونو که توپخانه قوی ماست میخوایم قوی تر بکنیم، برد موشکامونو ببریم بالاتر، بتونیم چیکار کنیم بیشتر انقلاب و معنویت رو جلو ببریم، خودمونم بیشتر ازش استفاده کنیم. چرا؟ خطری ما رو تهدید نمی کنه نسبت به مسئله حجاب. پیروزی های زیادی هست که ما الکی این پیروزی ها رو به دست نیاوردیم. حجاب یکی از مهمترین نمادهای دین و معنویت در جامعه اسلامی است و عجیب هم نقش پرچم داره حجاب برای اون اسلام ناب محمدی صلی الله علیه و آله و سلم. و نقش بسیار کلیدی داره در بست معنویت در جامعه، نقش بسیار کلیدی داره در تحکیم چیزی به نام انقلاب اسلامی در جهان، در جامعه. خیلی چیز عجیبیه این که شما میبینید بعضی از جریان‌ها از این فضای منفی علیه حجاب میخوان بهره برداری بکنن در جهت اغراض سیاسیشون، چون واقعش همینه. چون آخه با حجاب که نمیشه رفت دنبال لیبرال دموکراسی، با حجاب که نمیشه رفت دنبال مثلا ضدیت با انقلاب اسلامی. مثلا بذارید من صریح به شما عرض بکنم، سازمان‌های جاسوسی، کارشناسان سازمان سیا توی جلسه ای اعلام کرده بودن که این تو اخبار محرمانه آمده بود، من البته بالای منبر میگم اینو جاهایی میرسم، اومده بود که ما انقلاب اسلامی ایران رو وقتی سرنگون میکنیم که دو چیز بین جامعه ایران آزاد بشه، یکی روابط زن و مرد آزاد بشه، یکی همجنس بازی آزاد بشه. اگه این دوتا اتفاق افتاد ما میتونیم بگیم به اصطلاح نظام اسلامی سقوط میکنه. بعد تحلیل کرده بودن، چراش هم گفته بودن، گفتن این انقلاب و نظام مبتنی است بر دین. اولین هوای نفس قوی که میتونه ضدیت با دین رو نشون بده و پایه های دین رو سست بکنه مسئله رابطه دختر و پسره، مسئله رابطه زن و مرده و میدونید همجنس بازی. و اونا گفتن شاخص دقیقش هم همجنس بازیه. شما فکر میکنید نافرمانی مدنی از کجا شکل میگیره؟ صهیونیستا کارشناساشون میگن که نافرمانی مدنی رو از بیهجابی میشه درست کرد، یا آخرش اینو میگن. و چه ربطی بین این دوتا داره؟ هست، خیلی ربط عجیبیه. دین سست میشه. اولین جایی که مردم انگیزه دارن برای سست کردن دین شهواتشونه. میخوره به موضوع رابطه زن و مرد. اولین نقطه است. اولین نقطه که آدم ها برخورد میکنن باهاش. کسی که با نماز خوندن و نخوندن مردم به صورت پنهانی کاری نداره. اولین نقطه ای که به صورت آشکار میشه نافرمانی نسبت به خدا رو دید، چون شهوت هم یک انگیزه خیلی قوی پشت سرش. خب اینجا وقتی دیده شد این نافرمانی نسبت به خداوند متعال، این نافرمانی میتونه صورتهای سیاسی هم پیدا بکنه. و اگر نگرفت اینجور نافرمانی های مدنی، به این دلیل که همین به دلیل همین چادرهایی است که رو سر شماست و حالا یا چادر یا حجاب هر جوری که هست، بالاخره اعتقاد به حجاب، با یک مثبت نگری میخوایم در مورد حجاب کار کنیم. نمونه هایی از آثار بین المللیشو عرض بکنم. حزب اسلامی در ترکیه پیروز شد الا و لابد مسئله حجاب مبناش بود. خیلی این روشنه. نخست وزیر ترکیه، رئیس جمهور ترکیه، اینا کسانی هستن که خانومش محجبه بوده، از دانشگاه اخراج کردن، این به خاطر حجابش حاضر شده از دانشگاه بیاد بیرون. خب بعد این رأی جمع میکنه، توجه رو به خودش جلب میکنه. بحث نه کشت و کشتاره نه چیزی. ما یه نیمه انقلاب اسلامی توی خیلی از کشورها با همین بساطها داریم میبینیم. حالا من یه خاطره خیلی قدیمی تر رو شما بگم. اون سالی که حزب الله لبنان تشکیل شد، اون سال بنده تصادفاً توی اون جمع با اینکه سنم خیلی کم بود حضور داشتم. بعد اونجا میرفتیم توی پادگانی که برای بچه های حزب الله لبنان رو آموزش میدادن، همراه شهید همت و دیگه حاج احمد متوسلیان و خیلی ها بودن. یه زیارتگاهی اونجا بود که حالا اسم اون زیارتگاه رو نبرم، یکی از انبیاء الهی، فرزندان حضرت آدم، یعنی با چند واسطه اونجا من یه روز رفته بودم. خب زیاد میرفتیم اونجا. رفتم اونجا دیدم که عکس هایی رو از روزنامه ها و مجلات ما قیچی کردن که یه خانم هایی عکسشون افتاده. بعد زدن اونجا قسمت های مختلف اون زیارتگاه گذاشتن. من از یکی از لبنانی ها پرسیدم اینا رو برای چی گذاشتید؟ اینا که شخصیت های ما نیستن، اینا عکس های معمولی از تو تظاهرات ها برداشتن شما قیچی کردید گذاشتید. گفتن آره ما هم به خاطر اینکه اینا شخصیت های شما، چون شخصیت های ما رو میشناختن اونا و یک علاقه ای داشتن به این شخصیت ها. گفتن ما به دلیل شخصیت بودن که نذاشتیم اینا رو، ما به دلیل حجابشون گذاشتیم. حجابشون خیلی مورد علاقه ماست. حالا این در فضایی بود که من شاهد بودم. یه آقا پسری یه روز اومده بود که بیاد توی پادگان برای تمرین، دست یه خانومی هم گرفته بود، اصلا حجاب نداشتن این خانوم. بعد گفتم خب این نمیشه بیاد توی پادگان. گفت چه اشکال داره، میخوام بیام ببینه. گفتیم نه اصلا این صحیح نیست، اینجا محیط آقایونه، وقتشون هم حجاب نداره. وقت احزاب دیگر مثل حزب عمل که اونا هم شیعی بودن، دختر و پسر همجوری راحت کنار هم دیگه حجاب نداشتن. حزب الله لبنان از حزب عمل جدا شد. یکی از دلایلش این بود، یکی از دلایلش، دلایل سیاسی دیگه هم داشتن. و بعد لبنان کی بود؟ الان دیگه شاید شما خیلیاتون به دنیا نیومده بودید، رو به حجاب آورد. حجاب شد اون سپر پولادین نگه داشتن اون حرکت شیعی ناب که اونجا آثار خودش رو نشون داد.
الان حجاب از یک موضوع ارزشی، اخلاقی، دینی صرف خارج شده، از اینکه بخواد یه حکم الهی باشه برای یک رفتار بین زن و مرد در جامعه دینی خارج شده و تبدیل شده به یک موضوع فوق‌العاده استراتژیک، موضوع فوق‌العاده سیاسی و امنیتی در جهان. یه دفعه فرانسه خلاف قانون اساسی کشور خودش میاد حجاب رو و آنچه که مربوط به حجاب هست براش ممنوعیت قانونی قرار میده که خب مورد اعتراض حقوق بشر هم اخیراً حتی قرار گرفته. خبری که بنده همین اخیراً دارم دوباره از اعتراضات جهانی که به فرانسه شده. من نمیخوام بگم هنوز حجاب چیز خوبیه یا چیز بدیه، اما چرا اینقدر مهم شده برای جایی مثل فرانسه که مهد آزادیه، در قانون اساسیش نوشته پوشش آزاده؟ چرا در کشورهای غربی کاریکاتورها، فیلمهایی که ساخته میشه، حتی فیلمهایی که در کشوری مثل ترکیه تا چندی پیش به شدت ساخته میشد و یا طنزها و کاریکاتورهایی که طراحی میشد، این همه حجاب رو نشانه میگرفتن؟ خب هر کسی محجب است، اگر حجاب چیز بدیه به ضرر خودشه، بذارید محجبه باشه. چرا اونا اینقدر حساسیت نشون میدن؟ کاریکاتوری که اروپایی‌ها از اسلام کشیدن کاریکاتوری است که باید برای خودشون کشیده بشه، برعکس. متاسفانه رسانه‌های ما ضعیفن. کاریکاتوری که اروپایی‌ها از اسلام، از مثلا لیدرهای مسلمان، از کشورهای اسلامی، از یک فرد حزب الله کشیدن اینه که میگن اینا میدونید مسئله‌شون چیه؟ مسئله‌شون یه متر روسریه، یه تار موه که بیرون نیاد، و اصلا سطح دین رو تنزل دادن. من میخوام اینجا به ضرس قاطع عرض بکنم اتفاقا قصه برعکسه. حساسیت ما در ارتباط با حجاب کمتر از حساسیتی است که غربی ها نسبت به حجاب دارن. اونا چرا خلاف قانون اساسیشون رفتار میکنن؟ اونا چرا اینقدر سخت گیری میکنن نسبت به حجاب؟ بذارن روال طبیعیشو طی بکنه. اونا چرا اینقدر تمسخر میکنن؟ اونا چرا اینقدر اصرار دارن فیلم بسازن علیهش؟ اونا چرا کاریکاتور میکشن؟ این سوالی است که من از غرب دارم. وقتی که سفیر قبلی فرانسه در ایران مورد سوال یکی از دوستان ما قرار گرفته بود، حدود 10 سال قبل، که فارسی هم خوب بلد بود، که میگفت شما چرا خلاف قانون اساسیتون با یه تیکه روسری مخالفت میکنید، او پاسخ خوبی داده بوده، صادقانه گفته بوده که ببینید این حجاب یه نوع پوشش نیست، بیرقیه برای یه مکتب، بیرقیه برای یه دین که اون دین مبناش مخالفت با هوای نفس تمدن غرب، مبنا و اتکاش به موافقت با هوای نفس. شما اگر بتونید اینو نشون بدید که حتی من حالا دیگه کلام او رو دارم توضیح میدم، اگر بتونید اینو نشون بدید که یک دختر، یک زن میخواد مخالفت با هوای نفسش بکنه، دلش میخواد مخالفت بکنه با دلم میخوادهای خودش، این آغاز فروپاشی تمدن غربه. مسئله حجاب امروز فوق مسئله امنیتیه، مسئله تمدن ساز شده. ما رو داریم در مورد حجاب صحبت میکنیم، ولی متاسفانه فضای کشور ما یه فضاییه که بیگانه از بیرونه. الان دیگه مسائل جامعه ما فقط تو خارج از کشور حل میشه. ما باید به اوج شفافیت برسیم، منتها نه اینکه خارج از کشوری ها بیان برای ما فیلم بسازن، ما بریم از اونها فیلم بسازیم بریم اینجا پخش کنیم. بحران هایی که دختر و پسر جوان غربی از بیمیلی جنسی، از عدم لذت بردن از روابط عشقی و عاطفی و اصلا عدم امکان وجود رابطه عاطفی و خیلی از بحران‌های دیگه داره تحمل می‌کنه، اونا رو برید برای ما به نمایش بگذارید. ما چرا امروز باید توی کشور خودمون درباره حجاب حرف بزنیم اصلا با هم دیگه؟ اینقدر بحث کشدار بشه به دلیل اینکه ما خارج از کشور رو نمی‌بینیم. من اتفاقا فکر می‌کنم که ما اگر بریم تو جایگاه خارج از کشور و خارج از تمدن اسلامی، خیلی راحت‌تر می‌تونیم در این باره‌ها گفتگو کنیم. بنده در فضایی دارم در مورد حجاب اینجا صحبت میکنم که کشور خودمون رو مناسب برای گفتگوی برای حجاب نمیدونم. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه این حساسیت کاریکاتور معابانه ای که نسبت به مسلمون ها ایجاد شده، یعنی نسبت داده میشه به مسلمون ها و حزب الله یا و مذهبی ها که آقا اینا تنها مشکلشون دو تار موه، اصلا اینجوری نیست. ما مشکلاتمون خیلی زیاد بیشتر از این حرفاست. بعد الان من یه سندی هم اینجا هست برای شما میارم. مشکل ما مسئله حجاب، مشکل دست صدام ما مسئله حجابه، ولی اون حجاب هم اهمیت داره. اون کسی که نسبت به حجاب منفعل ما نیستیم، کشور فرانسه است، ما نیستیم، غربی ها هستن، صهیونیست ها هستن، ما حساسیت نداریم. اونایی که دارن خودشون تو افغانستان میکشن تا حجاب رو از سر دخترای افغانی بردارن و موفق نشدن تو این چند سال و دارن تعجب میکنن، گروه های مطالعاتشون رو فرستادن بابا دخترای افغانی آزاد شدن، چرا دست از حجاب برنمیدارن؟ مشکل اوناست حجاب، مشکل ما نیست. مسئله حجاب مسئله طبیعیه در زن. ما رفته بودیم تخت جمشید، اونجا این کسی که توضیح میداد، حالا شاید دید من امام مثلم هست این توضیحات اضافی رو به ما داد، واج آقا اینجا توی این پیکره هایی که میبینید یه دونه تصویر خانم نیست، چون اصلا سالن خانم ها از سالن آقایون اینجا کاملا جدا بوده. گفت سالن خانم ها اینور بوده، اینجا پیکره بی حجاب زن نمیبینید. و اون زمان یه حرفایی زد که من بعضیشو الان بگم میگید این آقا هم رفته یه حرفای مبالغه آمیز پیدا کرده نسبت به مسئله حجاب و اینا، از تخت جمشید چقدر داره سوء استفاده میکنه. برید توی تاریخ ایران نگاه کنید، برید تو تاریخ جهان نگاه کنید، فیلمای قدیمی لندن رو یا همون انگلیسی ها یا اروپایی ها رو ببینید، لباساشون دیدید چجوریه. اونا دامنهای بلندی میپوشیدن، حالا شاید میگن ماکسی، نمیدونم چی، فنر زیر این دامنا میگذارن که از چادر ما هم یه جورایی پوشیده تره. بعد انواع لباسهای قدیمی اروپایی ها رو شما نگاه میکنین تا مچ دست چجوری کش داشته باشه، اینا انواع لباسهایی بوده که قبلا پوشیده شده. بنده اعتقاد شخصی مینه، شاید شما این اعتقاد شخصی بنده رو نپسندید، معتقدم مسئله بیهجابی مسئله بشر نیست، یه مسئله دستسازی است که بعد از پروتکل‌های دانشوران صهیون، بعد از اینکه صهیونیستا بر جوامع مسیحی تسلط پیدا کردن، این پدیده به عنوان یه پدیده نوظهور خودش رو نشون داد، دوران افول خودش رو هم آغاز کرده. وقتی که اینها میگن هدف واسطه را، در اولین پروتکلشون میگن هدف وسیله را توجیه می‌کند و هر چه در راه رسیدن به هدف انجام دهیم خوب است، بعد اینجوری عبارتشون، من یکی از عباراتشون آوردم، حیا، عفت و ناموس را به وسیله قهرمانان، آموزگاران و کلن آموزش و پرورش از مغزها بیرون آورده که این چیزها در اجتماع مفهومی ندارد. ما باید یک کاری بکنیم حیا و عفت در بین مردم از بین بره. بعد ببینید تو جمله‌ای که نوشتن نسبت به خودشون که حاکمیت جهان رو داشته باشن اینه: بنابراین حاکمی که خیش را مقید و پایبند به دستورات اخلاقی می‌داند در واقع مغز سیاسی ندارد و هرگز حکومتش پایدار نمی‌ماند. صهیونیست‌ها برای اینکه بر جامعه گیوم، یعنی کافران نجس، یعنی حیوان‌های دوپا، یعنی مسلمان‌ها و مسیحی‌ها حکومت کنند، راهبرد کلیدیشون اینه که اینا باید بی‌بندوبار باشن، بی‌بندوبار نباشن نمیشه. من از جملات برخی از اندیشمندان غربی مثلا فرانتس فانون رو بگم، ایشون میگه هر چادری که دور انداخته شود در مملکت‌های اسلامی، افق جدیدی را که برای استعمار ممنوع بوده در برابر او میگشاید و پس از دیدن هر چهره بی‌حجابی امیدهای حمله ور شدن استعمار 10 برابر میشود. بنده اصل موضوع حجاب رو یه موضوع سیاسی امنیتی میدونم، یه موضوع فرهنگی نیست، یه موضوع فکری هم نیست، ابی نداره در موردش صحبت کنیم، هم از نظر فرهنگی روش کار کنیم، هم از نظر فکری در موردش صحبت بکنیم، اصلا چیز درستی هست یا چیز درستی نیست، با اینکه حکم خدا هم هست در قرآن، ابی نداره عقلانی هم در موردش صحبت کنیم، ولی پدیده بی‌حجابی که موجش جهانو گرفته، این یه طراحی جداگانه داشته تو اتاقهایی که، اتاق فکرهایی که برنامه‌ریزی می‌کردن برای تسلط بر حیات بشر، توسط اون جوامع گیوم طراحی میشه. بازم این حرفا تو خارج از کشور زدنش خیلی آسونه. توی مثلا فرودگاه لندن ما ایستاده بودیم، من به این رفیقمون گفتم اینجا نگاه کن، خانواده‌هایی که حجاب و مذهب و متانت و پدرسالاری رو رعایت می‌کنن کیان؟ گفت نگاه کردن نمیخواد، خانواده‌های یهودی و بعضی از خانواده‌های مقید مسلمان. وقت یهودی ها خودشون حجاب رو اینجوری رعایت میکنن، به دیگران چجوری توصیه میکنن؟ فیلم بیگانه ای در میان ما اینو من دانشگاه هنر بچه ها آوردم دیدم و هر کی میگم برید این فیلمو ببینید میگن آقا این سخت گیر میاد، این کجاست؟ نشون میده خانواده های یهودی تو آمریکا دارن زندگی میکنن، دختر و پسرشون رو میخوان بفرستن دانشگاه و برگردن، تو اتوبوس بینشون پرده میکشن و اون خانم کاراگاه که اومده یه قاتلی رو پیدا بکنه توی این به اصطلاح بفرمایید یه محیط یهودی، این خانم اولا اون خاخامشون بهشون دست نمیده، ثانیا ببخشید اینجوری من صحبت میکنم، اون آقا پسر فیلم که پسر قهرمان داستان یهودیه بهش پا نمیده، ثالثا اون دختره اینو محجبش میکنه، آخر فیلم این کاراگاهی که با یه لباس عریانی رفته اونجا، آخر فیلم مثلا آستین نداره، عریان یعنی این، یه لباس خیلی محکمی پوشیده، دوست کاراگاهش که یه مردی او رو مسخره میکنه. من خواهش میکنم از این دوستانی که جلسه برای حجاب میگیرن به جای سخنرانی بنده فیلم بیگانه ای در میان ما رو اصلشون بیارن پخش کنن اینجا، ببینن میشه یه کارگردانی فیلم بسازه نهی از منکر حجاب توسط یه دختر خانم به صورت دلنشین که تأثیر بگذاره، یه خانم کاراگاه آمریکایی محجبه بشه، اینو میشه فیلم ساخت؟ این یه کسی در خدمت به جامعه یهود این فیلمو ساخته؟ مثلا این دختر یهودی میاد شنل میندازه رو دوش این، این برمی‌داره شنل رو پرت میکنه، این شنل میندازه، اوائل فیلم شما این صحنه رو میبینید، آخر فیلم میبینید این کاملا معجبه شده، وقتی میره تو محیط کار خودش مسخرش میکنن، این اونا رو مسخره میکنه، میگه شما نمیدونید من تو چه محیطی بودم. یه آقای استاد دانشگاهی توی خارج از کشور باز هم به من برگشت گفتش که یه خانم دانشجوی اومد تو مقطع دکترایشون درس میداد، دکترای مدیریت راهبردی درس میدادشون تو اون مقطع، یا آقای دکتری هست، من دعوت کرد خونه، گفت این بحثی که کردید حجاب یه مسئله عقلانیه، من اینو میخواستم یه خاطره دارم برای شما نقل کنم. بعد اومد گفتش که این خانومی که میخواست کنفرانس بده مینی جوب پوشیده بود، یعنی یه جوری پوشیده بود که سبکتر از وقتهای دیگه بود، من 5 نمره از کنفرانسش کم کردم، از مقالش کم کردم به خاطر پوششش. یه میتینگ توی دانشگاه راه افتاد توسط این دانشجوها، گفتن که ایشون اومده تبعیض مذهبی قائل شده، چون مسلمون به حجاب علاقه منده، مثلا پوشش ما رو نپسندی نمره ما رو کم کرده. مسئولین دانشگاه من رو دعوت کردن، گفتن که شما چرا این کار کردی؟ من گفتم ایشون وقتی پوشش خودش رو کم کرده بود و جذاب سر کلاس ظاهر شده بود، موجب شد که به اصطلاح نقد علمی تو کلاس کاهش پیدا بکنه. میگفت آقا آیین نامه شد من بعد دانشجو بخواد کنفرانس بده باید لباس رسمی بپوشه. خب اگر آمریکایی یا کانادایی یا همینجوری ادامه دادن به پوشی و مغنی و نمیدونم اینا رسیدن و ما چه خاکی به سرمون بریزیم؟ اینم شما میگید که حزب الله رفتن. یا مثلا تو آمریکا 70% از موفق ترین مدارسشون آمار گرفتن به صورت معناداری، دیدن مدارس موفق آمریکا 70%شون مدارسی بودن که اختلاط دختر و پسر نداشتن. تو انگلستان شروع کردن به جدا کردن دانشکده ها از هم دیگه. من متاسفم که بعد از 30 سال از انقلاب انگار هیچ عقلی نبوده که از حجاب دفاع کنه و هیچ عقلانیتی در حجاب نیست. تو هواپیما، توی دانشگاه، توی برخی از مقررات دانشگاهی میخوان در مورد حجاب صحبت کنن، میگن ارزش های اسلامی رو پاس بدارید و از حجاب صحبت میکنن. بنده معتقدم ما وقتی که برای نظافت، برای غذا خوردن درست، برای ورزش توصیه میکنیم به هم دیگه، از ارزش‌های اسلامی مگه یاد میکنیم؟ اینا رو اینقدر عقلانی میدونیم، نیاز نمیدونیم که خدا رو واسطه قرار بدیم. خب حجاب هم همینه. حجاب برای محیط آموزشی، اگر اساتید روانشناسی، اساتیدی که تو تعلیم و تربیت تخصصی دارن، میتونن دفاعی ازش داشته باشن، بیان توضیح بدن که حجاب چه آرامشی میاره، حجاب میتونه دختر خانم ها رو به حس رقابت دچار نکنه، اگه دختر خانم ها به حس رقابت دچار نشن میتونن چه پیشرفت علمی داشته باشن، حجاب میتونه آقا پسرها رو درگیر موضوعات فرعی نکنه. نبینید ما وضع علمیمون توی کلیت کشور وضع خوبیه، بعضی از دانشمندانی رو داریم که به نانوتکنولوژی و به خیلی از پیشرفت های علمی میرسن، سطح توان علمی ما اینقدر بالاست، ما اکثریت قریب به اتفاق دانشجوهامون استعداد دانشمند شدن دارن، همونه که شما ممکنه بگید هوش متوسط دارن، منتها برنامه‌ریزی برای بهره‌گیری از این هوش حتی متوسط در بین جوان‌های ایرانی اگر صورت بگیره، سخن پیغمبر اکرم تحقق پیدا می‌کنه که فرمود اگر علم به ثریا برسه و دست کسی به علم نرسه، حتما ایرانی‌ها به اون دسترسی پیدا خواهند کرد. ما الان داریم به واسطه بحث همین مسائل حجاب که از نظر علمی رعایتش نمی‌کنیم. بنده تا حالا هیچ وقت قبول نمی کردم یه جایی برم در مورد حجاب صحبت بکنم، برای اینکه میگم این آدرس غلط دادنه. دوباره میگن نگاه کن این آخوندا تمام مشکلشون یه دونه تارموه. بعد از اساتید روانشناسی میگم آه شما برید بگید اینا رو، اینا رو ما نباید بگیم. بله من از نماز صحبت بکنم خیلی بجاست. خب حالا تو رفتی وقت تو گذاشتی برای مطالعه نماز، نمازم که کسی سر در نمیاره که چرا صبح دو رکعته، لذا تحلیل های عرفانی میخواد، مطالعات بیشتر میخواد، دوستان دیگه وقت نکردن، احیانا من وقت کرده باشم بیام گزارششو بدم. ولی بررسی مسئله حجاب که کاری است که روانشناسان میتونن انجام بدن، اونا بیان بگن. اصلا ما اساتید تعلیم و تربیت بیان بگن محیط علمی چقدر اقتضا داره که متین‌تر بپوشن، هم آقایون هم خانم‌ها رفتار متین‌تری متناسب با محیط علمی داشته باشن. بریم به سمت لباس‌هایی که لباس‌های رسمی محیط علمیه، یعنی عرف بشه ها، بگن خب این لباس متناسب شب عروسی هست، متناسب پارتی هست، متناسب کارگری و کاسبی هست، متناسب موتور سواری هست، متناسب محیط علمی نیست، و علتش رو هم رشد علمی قرار بدیم.